بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از این تعطیلات فاطمیه بحث ما در این دلیل پنجم از ادله‌ای که دلالت دارد بر این که این زاد و راحله‌ای که در استطاعت معتبر است باید زائد بر احتیاجات در معیشت باشه، یعنی خانه و فرس و اساس خانه و لباس و اینها استثناء میشه. اگر کسی زائد بر اینها زاد و راحله داشت اون مستطیعه. به عبارت اخرى کسی که فقط همین ضروریات معاش رو داره اگر اینها رو هم بفروشد میتواند به حج برود، اما بعد از حج دیگه فاقد دار و اساس و این ضروریات زندگی میشه. این مستطیع نیست. مستطیع کسی است که زائد بر این مایحتاج زندگی، زائد بر او زاد و راحله داشته باشه. خب دلیل پنجم رو گفتیم، توضیح دادیم، نکاتی در اون بود که بیان کردیم. دلیل پنجم این بود که عرفاً بر کسی که غیر از این مایحتاج زاد و راحل ندارد استطاعت عرفیه بر او صدق نمی کنه. خب اینجا البته عرض کردیم بعضی از بزرگان اینا قائلن به این که نه، کسی که خانه داره اگر خانه رو بفروشه میتونه برود حج با صدق استطاعت عرفیه میکنه. ما عرض کردیم که به هیچ وجهی ما اگر مراجعه به عرف بکنیم این برش مستطیع صدق نمیکنه. حالا اینجا یه بحثی که باقی مون باید عرض کنیم، یعنی چند تا مطلب باقی مونده. یک مطلب این است که اگر ما استطاعت در آیه شریفه رو استطاعت عرفیه بگیریم، بگیم لله علی الناس حج البیت من استطاع الی، و این استطاعت و استطاعت عرفیه گرفتیم، اصلا کاری نداشته باشیم که تو روایات آیا به این استطاعت عرفی یه چیزی اضافه شده نشده، گفتیم مستطیع باشه. ما باشیم و خود آیه اذا قلنا به این که مراد از من استطاع استطاعت عرفیه است، ما عرض کردیم که روشنه که عرفن بر چنین شخصی استطاعت و مستطیع صدق نمی کنه. آدمی که یه خانه فقط داره، یه لباسی داره، یه مرکبی داره، اگر اینا رو بفروشه بخواد برود حج یه چیزی نداره. این نمیگن که من استطاع، ولی این که عرض کردم حالا بعضی از بزرگان اصرار دارن به این که این آدم عرفن صدق مستطیع برش میکنه، ولی به نظر ما صدق مستطیع نمی کنه. اگر گفتیم این استطاعت استطاعت عقلیه، کما اینکه خب برخی مثل مرحوم آقای خویی قائل شدن، فرمودن این من استطاع الی استطاعت عقلیه مراده. خب اینجا مسلم استطاعت عقلیه داره، عقلن کسی خانه داره میتونه این خانه رو بفروشه برود حج انجام بده، این استطاعت عقلیه داره. حالا اگر اون مبنای سوم که خود ما قائل شدیم، ما عرض کردیم از اول این من استطاعت شرعیه مراده، لله علی الناس حج البیت من استطاع، این من استطاع وقتی استطاعت شرعیه ملاک شد اصلا دیگه مجالی برای این دلیل پنجم باقی نمیمانه. ما باید بریم ببینیم که آیا بر چنین شخصی که خانه ای داره، مرکبی داره، لباسی داره، اساس خانه دارد، آیا بر چنین شخصی صدق استطاعت شرعیه می کند یا نه؟ استطاعت شرعیه هم تو روایات یکی عنوان زاد و راحله داریم، این یکی عنوان یسار فلمال یا اسعت و فلمال داریم. اولا بین این دو دست روایات باید جمع بکنیم، بگیم اون روایاتی که میگه من له زادون و راحله مقید شود به این روایاتی که میگه یسارون فلمال. به عبارت اخرى اگر ما باشیم و روایات زاد و راحله، خب بله این آدم میتونه خونهشو بفروشه زاد و راحله تهیه کنه، همین که امکان تهیه زاد و راحله رو داره برای صدق میکنه این زاد و راحله داره. ولی وقتی آمدیم کنار این زاد و راحله، اون روایات یسار فلمال رو آوردیم، روایات سعه، مثلا کلمه سعه هم در بعضی از این روایات بود، در مال رو آوردیم. حالا اینجا دقت کنید، ما قبلا این روایات یسار فلمال یا سعه در مال گفتیم دو احتمال درش وجود داره. یک احتمال این که آقا یه مقدار از این رو بگذاره برای زن و بچهش، یه مقدار برداره ببره، این یک. یه احتمال دیگه نه، اصلا همون معنای عرفی سعه در مال، یسار در مال، میگن این آدم مالش موسعه. اگر این احتمال دوم رو گرفتیم، تقیید میزنه اون زاد و راحله را. خوب اینا رو آقایون دقت کنن، قبلا هم البته به بعضی از این مطالب که اشاراتی داشتیم، حالا داریم جمع‌بندی میکنیم این دلیل پنجم رو. این تعطیلات که فاصله میشه، خب یکی از آسیبهاش همینه که اون عرض میشود که اساس مطلب ممکن از ذهن دور بشه. میخوایم این دلیل پنجم ببینیم آیا درسته یا نه. عرض کردیم یا ما باشیم و خود آیه، یا استطاعت عرفیه مراده، یا عقلیه یا شرعیه. گفتیم اگر استطاعت عرفیه باشه، بلا شک اینجا کسی که غیر از این ضروریات ندارد، عرف او رو مستفی نمیداند. اگر عقلیه باشد، این مستفیه. حالا میام سراغ این که اگر مراد استطاعت شرعیه باشه، استطاعت شرعیه محورش میاد تو روایات. این روایات هم بگیم دو دسته است. یک دسته روایاتی که مسئله زاد و راحله رو مطرح کرده، یک دسته روایاتی که مسئله یسر در مال و سعه در مال رو مطرح کرده. ما اگر گفتیم آقا این یسر در مال یعنی یه مقدار رو بذاره برای زن و بچه، یه مقدار ببره برای حج، این مقیده برای زاد و راحله نمیشه. و باز روی این بیان میگیم آقا اگر کسی یه خونه ای داره، خونه داره توش زندگی میکنه، زائد بر شأنش هم نیست، این خونه رو میفروشه، یه مقدار برای زن و بچهش میگذاره و یه مقدار دیگه‌ش هم میتونه بره حج. مستفیه، این مستفیه. اما اگر معنای دوم رو ذکر کنیم، بگیم آقا یسار فی المال یا سعه در مال، اینجا یعنی همون معنای عرفیش مراده. معناش این نیست که آقا یه مقدار یبقی، یه مقدار باقی بگذاره برای عیال، یه مقدارم باش حج بره. نه، یک مالی داشته باشه که باش به راحتی بتونه بره حج و برگرده. این دیگه ظهور روشن داره در اینکه زائد بر اون خانه و اساس البیت و اینها باید باشه، این مقید اون زاد و راحله میشه. یه هر زاد و راحله ای، نه، زاد و راحله ای که عنوان سعه در مال و یسار در مال داره، این ملاکه تقیید میزنه او رو. اجازه فرمایید. و بعد از اینکه او رو تقیید زد، نتیجه میگیریم که پس نباید بیاد این ضروریات زندگیش رو بفروشه برای حج. این باید یسار در مال، یسار در مال رو اگر معنای دوم کردیم، یعنی غیر از خانه و مرکب و اساس و لباس، باید یک چیز دیگه، مال دیگه هم داشته باشه که با او زاد و راهله برای حج را تهیه کنه. چی فرمایید آقای دبا؟ انصراف هست به چی؟ نه، خب چه انصرافی؟ ما اگر استطاعت و استعداد شرعی گرفتیم، شارع میگه کسی که زاد و راهله داره و میگیم زاد و راهله یعنی آقا یه مقدار برای زن و بچه بگذاری، مقدارم تو رو به حج برسونه، این ولو این خانه رو شما بفروشه، این کار رو بکنه، دیگه انصراف از کجا؟ اگر بخواد انصراف باشه، برمیگرده به همون عدله قبلی. ما اینجا نباید مسئله انصراف رو مطرح بکنیم. اینجا بله دست رو فرم. نه نه، عرض کردم یک یساری در بعض از روایات داره که ببینید داره ازا کان یهجو به بعضن و یبقی بعضن لقوت ایاله. خود روایات یسار در مال اینطور معنا کرده. اگر گفتیم آقا این یسار در مال رو هم روایت معنا کرده، سعه در مال رو روایت معنا کرده، خب ما طبقه همین معنا رو داریم جلو. و کسی که یه خانه داره، اگر خانهشو بفروشه، یه مقدار برای قوت ایال میگذاره، یه مقدار برای حج، صحت رو میکنه. بله، اگر معنای دوم برای یسار رو گفتیم، گفتیم آقا یسار، حالا این ازا کانه یهجو بعض مثاله، نه معنای یساره. یسار یعنی غیر از ضروریات زندگی یه مالی داشته باشه باشه برود حج. مثل این که میگه آقا اگر کسی یسار در مسافرت داره، یعنی غیر از اون پولی که میخواد داره باید زندگی میکنه، یه پولی داشته باشه برای سفر، دیگه شامل خانه و نمیدونم اینها نمیشه، اینها دیگه استثنا میشن. خب روشن شد آقای دبا؟ باز نه دیگه، ما میخوام بگیم آقا اینجا رو مبنای استطاعت شرعی نتیجه این میشه، رو استطاعت عرفیه و عقلیه نتیجه اون شد، رو استطاعت شرعی نتیجه اینه. نه دو تا خانه که بالا و پایین پایین هم نداشت، دو تا خانه داشته باید یکشون بفروشه بره هش روشنه. بله؟ نه، اگر خودش دو تا داشته باشه، اگر خودش دو تا داشته باشه. خب اینجا دقت کنید، این یک نکته عرض میکنم راجع به این دلیل پنجم که عرض شد. چی آقا؟ خب بله.
اگر مستقی حالا از نظر
شرکی
برد
در مرسی، خب میدونم. خب ما این همه رو بحثش کردیم اول همین امسال که شما تشویش نداشتید که آیا این روایات آمدن آیه رو و استطاعت یک معنای شرعی براش کردن؟ ببینید اینجا بعضیا میگن مرحوم والد ما نظر شریفشون اینه، آیه استطاعت عرفیه رو میگه، روایات استطاعت شرعیه رو میگه، و در نتیجه میخوان بگن روایات نکاتی رو بر استطاعت عرفیه در آیه اضافه کردن، ولی همون استطاعت عرفیه است. ما نظرمون شد که نه، اصلا روایات از اول میگه آقا این من استطاعه در این آیه شریفه استطاعت عرفیه اراده نشده. ببینید باز من اینو تذکر بدم و گرچه تکراره اما چون بحث اساسیه در ذهن شریف میتون روشن باشه. یه وقت ما میگیم آقا این لله علی الناس حج البیت من استطاع، میگیم مراد استطاعت عرفیه است، یعنی هر کسی که عرفاً مستطیعه. این یه وقت میگیم که نه، با توجه به این روایاتی که در استطاعت رسیده و روایات داره تفسیر میکنه آیه را، بیا آقا من استطاع الیه سبیلا مسبیل، یا معنای من استطاع چیه که ما عرض کردیم ظهور روایات در همینه، داره من استطاع رو معنا میکنه، یه معنای شرعی هم براش میکنه، و بین استطاعت شرعی و استطاعت عرفی عام و خاص من وجهه که اینا رو همه رو توضیح دادیم ما. اون وقت اگر کسی آمد مثل ما آقا از اول این آیه من استطاع استطاعت شرعیه رو میگه، وقتی استطاعت شرعیه رو گفت فرقش اینه، وقتی ما گفتیم آیه استطاعت عرفی رو میگه، اون وقت باید بریم خدمت عرف بگیم جناب عرف شما، حالا یکی از این بحثایی که قرار این هفته انشالله اگر من موفق بشم بحث بکنیم، این انجمن فقه و اصول و مرکز فقهی مشترکاً میخوان این جلسه رو برگزار بکنن، یه مبنایی داره امام رضوان الله تعالی علیه و اون مبنا این است که تشخیص مصادیق به دست عرفه. عرف میگه این آبه، عرف میگه این خونه، عرف میگه این شیره، لبنه، عرف میگه این مثلا فلان حیوانه. اما مرحوم آخوند خراسانی نظرش این است که مصادیق ربطی به عرف نداره، مفاهیم فقط بیانش با عرفه، الفاظ معناش رو عرف معنا میکنه، یک مفهومی رو عرف معنا میکنه، اما تطبیق این مفهوم بر مصداق کار عقله. خب حالا این هم یه بحثی که انشالله بعد آخر این هفته پنجشنبه در مرکز فقهی انشاءالله اگر حیاتی باشه این جلسه برگزار خواهد شد. ببینید اینجا میخوام همین رو عرض کنیم، این مصداق میگم آقا یک استطاعت داریم، مصادیق مستطیع رو کی باید بگه؟ اگر ما گفتیم من استطاع در آیه مراد استطاعت عرفیه، یعنی شارع میفرماید هر کس عرفاً مستطیع شد، دیگه حرفی از شر نیست، ولو شر بعدن یه قیودی اومده اضافه کرده، منتها اون اضافه بر استطاعت عرفیه است. اول باید ببینیم که کی عرفاً مستطیعه، بریم سراغ عرف. به عرف میگیم کسی که فقط یه خانه داره، یه منزل، یه اساس داره، یه مرکب داره، میگه نه من اینو مستطیعه برای حج نمیدونم. عرف اینو مستطیع نمیدونه، یعنی این موارد استثناء رو عرف در اینجا میاد به خوبی استثناء میکنه. اما اگر گفتیم مراد از من استطاع در آیه استطاعت شرعیه است، دیگه آقایون ما رجوعمون به عرف بابش چی میشه در اینجا؟ بسته میشه. اینا دیگه نکات اجتهادی، خوب دقت کنید. وقتی ما گفتیم مراد استطاعت شرعیت، اصلا کاری به اینکه عرف این رو مستقیم میدونه یا نه نداریم. میریم سراغ اون روایاتی که استطاعت شرعیه رو معنا کرده. میگه بابا روایات دو دست است. یه روایات میگه من لهو زادون و راهله. خب من لهو زادون و راهله اطلاق داره، یعنی اگه کسی خونم داره بتونه خونش رو بفروشه برود حج، این لهو زادون و راهله. اما چون یک طائفه دومی داریم، اون طائفه دوم میاد مسئله سعه در مال، یسار در مال رو مطرح میکنه، اون وقت میگیم خب آقا حالا میگیم که این آدم سعه در مال داره یا نه. ببینید اینجا خوب دقت کنید، اینجا باز باید بگیم که آقا این آدم سعه در مال عرفن داره یا شرعن؟ نه دیگه، نه نه عرفن. ببینید اینجا عرض کنم اینو دقیقه، اینجا ما اصل ملاک شارع داده تو روایت. شارع میگه مستقی یعنی کسی که سعه در مال داره. خب حالا میگه ما سعه رو کی باید تشخیص بده؟ عرف باید تشخیص بده. یعنی باید، البته طبق معنای دومی که برای سعه کردیم، باز دیگه تکرار نکنم خسته برای شما خسته ایجاد کنه، طبق معنای اول سعه رو خود شارع معنا کرده، گفته یهجو به بعضن و یبقی بعضن برای عیالش. اگر گفتیم سعه رو خود شارع معنا کرده، باز بینو سراغ معنای شارع. اما اگر گفتیم شارع معنا نکرده، یه مصداقشو ذکر کرده، یه تقریب به ذهن آورده، سعه یه معنای عرفی داره، باز برمیگردد به اینکه آقا عرف چنین کسی که فقط خانه داره، ماشین داره و اساس، این رو سعه در مال بهش نمیگه، این رو یسار در مال بهش اطلاق نمی کنه و این رو مستقی نمیدونه. ببینید حالا اینا راه های مختلف نیست، ممکنه نتیجه شکی بشه، ولی ما باید رو همه مبانی بیایم جلو. میگم ما روی مبنا از اول من استطاعت و عرف میگه، روی مبنا استطاعت شرعی شد، باسو روایات داره سعه. سعرم اگر گفت، اگر کسی فقیه آمد و سعر تو خود روایات معنا کرده، یه کار بیش نداریم، اون سعرم دیگه باید این سراغ شارع. اما اگر شارع سعر رو معنا نکرده باشه، این سعر رو این سراغ عرف و عرف باید قضاوت کنه. خب دقت کنید، بحث رو دنبال کنیم. اینجا باز یک نکته دیگری در بعضی از کلمات آمده و اون این است که گفتن که خب بعد از این که اون فرقی که بین این دلیل پنجم و دلیل چهارم که قاعده لا حرج بود، که گفتن در قاعده لا حرج، حرج حرج چیه؟ شخصیه. اما در این دلیل پنجم حرج حرج نوعیه، ما اشکال کردیم که دیگه اشکالات رو ذکر نمی کنیم. آمدن این بحث رو مطرح کردن که بالاخره ما اگر معیار رو قاعده لا حرج قرار دادیم، آیا لا حرج مسئله شأن و شؤون رو هم در بر میگیره یا نه؟ بگیم آقا یه خانه ای هست، این اگر این خانه رو بفروشه برود حج برگرده، این شأنش نیست که به جای اجاره بنشینه، ولا از جهت زندگی مشکلی نداره، پولی هم که بتونه اجاره رو بده داره، اما شأنش این نیست که برود جای اجاره بنشینه. عرض میکنم گفتن که مجرد و کون المتا لائقا به حاله و شأنه لا یکفی للتمسک به قاعدت لا حرج. خب این یه مطلب، این مطلب رو دیگه باید مبنایی حل کرد که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، آیا شامل این گونه حرج های شأنی هم میشه یا نه، که اگر این کسی شأنش در حرج قرار بگیره. بله بله، حالا خواهر عرض کنم، بله این عرض بکنم مبناییه. روی این مبنا که ما بگیم قاعده لاحرج، این شعون رو هم میگیره که قبلا ما این بحث رو کردیم در همین مباحثی که داشتیم دیگه، باز نتیجه روشنه. حالا رو مبنای کسی که به یه حال نه قاعده لاحرج شعون رو نمیگیره، باز همون نتیجه عرضات که خودش رو داره. اما حالا میخوایم بگیم که این نکته دیگه که میخوایم بگیم این است که در باب خمس اونجا میگن الخمس و بعد المعونه. حالا ما در باب استطاعت نداریم الاستطاعت و بعد المعونه، این تعبیر رو نداریم، ولی اینکه نتیجه این استثناءات همین هم میشه. در اونجا میگن آقا اگر شما یه معونه ای رو آوردید که مناسب با شأنتون بود، شأن شما این است که یه خانه 500 متری داشته باشی، این میشه معونه. لذا خواستن بگن که بین مستثنیات در باب معونه در باب خمس با این مستثنیات در باب حج در مسئله استطاعت فرق وجود داره. در باب خمس اگر خانه، ماشین، لباس مناسب با حال و شأن و لایق شأن انسان بود، یه خونه داره شأنش خونه 500 متری هست، میتونه این خانه رو بفروشه با خانه 200 متری زندگی کنه، پول اون 300 متر برداره بره حج، یعنی حالا حج رو مطرح نکنیم، میتونه بره توی خانه 200 متری هم زندگی کنه، اما لزومی نداره این کارو بکنه. این خانه 500 متری معونه است، مستثناست، و اگر اضافه بر این مالی داشت باید خمس او رو بپردازه. لزومی نداره به این که تو برو به همون مقداری که نیازت هست، نه، شأن رو هم در اونجا لحاظ میشه. اما آمدن گفتن که نه، در باب استطاعت اینطور نیست. در باب استطاعت اگه یه خانه ای داره، این خانه ولو مطابق شأنشه، اما اگر این خانه رو بفروشه برود حج، بازی مقدار پولی که بتونه باش اجاره بده برود اجاره نشینی، یه خانه کوچیکی که دون شأنش هست تهیه کنه، این باید این کار انجام بده. و بین مستثنیات در معونه در باب خمس و مستثنیات در حج این فرق رو گذاشتن. به نظر ما این فرق هم فرق درستی نیست. ما وقتی قاعده لا حرج رو میم در مسئله شأن رو هم جاری میکنیم و جاری میدانیم، این فرق بعد از این است که ما اون قاعده لا حرج را به این موقع در شؤون و اینا جریان پیدا نمیکنه. اما اگر قاعده لا حرج در شؤون جاری کردیم که ما هم جاری میدونیم، دیگه همینه، اینجا همینطوره. کسی یه خانه ای داره مطابق شأنشه، لازم نیست که این خانه رو بفروشه و با او برود حج انجام بده. ها؟ اون که هیچی، اگه دونشن نباشه باید این کار حتما نه، چرا دیگه در اینجا فرقی نمی کنه. و صلی الله علی محمد و آله.